شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی و پژوهشگر ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما درود می‌گویم به ویژه دختران و پسران و جوانان خودمون در درون مرزهای ملی که سرنوشت امروز و فردای تاریخی ایران را همانم تعیین می‌کنند.
درود شما باد. جناب آزرم، در سالروز شهادت و تیرباران سردار شهید نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی به فرمان بیگانگان و به دست شاه و دربار وابسته و با حمایت بخش مذهبی فاسد پس از کودتای ننگین و خائنانه آمریکایی انگلیسی 28 مرداد بودیم و همینطور سالروز دشناژین شدن پروانه و داریوش فروهر به دست جلادان رژیم جهل و جنون و دروغ و خون ولایت فقیه و در تداومش هم سالروز قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای زنده‌یادان محمد مختاری، مجید شریف، محمد جعفر پوینده و فیروز دوانی و دیگر گرامی فرزندان ایران زمین تا حاله صحابی و این آخرینش هم ستار بهشتی. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید درباره این عزیزان و اینکه چرا و چگونه است این بهترین فرزندان ایران زمین به چه جرمی و به چه گناهی در این حداقل در این حدود یک سده اخیر از جهانگیرخان سور اسرافیل گرفته تا ستار بهشتی که اشاره شد در این رژیم‌های استبدادی آدمخوار و جنایتکار قجرها و پهلویها و ولایت مطلقه وقی این چنین فجی به قتل می‌رسند و توسط عمال مزدور و وحشی بدتر از هر حیوانی در این رژیم‌های ددمنش به خاک و خون کشیده می‌شوند. در ضمن شما درباره این عزیزان به ویژه فاطمی و فروهرها هم مطالبی داشتید و هم سروده هایی که به نکات بسیار قابل توجه اشاره کرده بودید. میخواستم درباره اونا هم برای هممیهنان و به ویژه برای جوانان توضیح بفرمایید.
بله، من
فاطمی
رو
به
عنوان میبرم از اونجا که یک نکته کانونی در همه این بحثایی که ما با هم داریم، یک نکته کانونی اعلام نشده البته وجود داره، بسیار بجاست که در پیشا پیش دیگر مطالب این مسئله من مطرح کنم که اگر ما در این گفت و شنود ها در پیوند با حوادث تاریخی سیاسی ایران، ایران از مشروطیت تا اکنون صحبت کنیم، اگر از مصدق‌ها و فاطمی‌ها و صدیقی‌ها و فروهرها و همچنان از محمد مختاری‌ها و پوینده‌ها و قصدهای سیاسی زنجیری و دیگر و دیگر صحبت می‌کنیم، اینها همه در پیوند است و در رابطه مستقیم است با یک بحث کانونی بنیادینی که اون بحث نامش هست یک سره چالش برای آزادی و استقلال و پیشرفت و مدرنیته در ایران.
بله.
البته اگر بخواهیم همچون اروپا مثلا همچون با الگو برداری از رنسانس اروپا این بازدایی و روشنگری صحبت کنیم، میبایستی انصاف این است که از این یک سر چالش گام یک حقلن 50 سالی گام اون سوی بگذاریم، چون میدانیم که به درستی نخستین گام های اون چرا که در اون فحص روشنایی میگیم به فرز و نسانس، اینها بعد از جنگ های ایران و روس شروع شده، بعد از سیلی های محکم تو قرارداد ننگین
ترکمنچای و گلستان، بله،
که تازه ما متوجه خواب 2300 ساله خودمون میشدیم. البته این ما طبیعتا دستندرکاران فرهنگ و دولت مردان و جالب این که قبل از هر چیزی اون جمله معروف عباس میرزا هست، اون مرد فرانسوی مستشاری شده که چه هست که اون بنیاد اون مسئله ریشه چیه که ما اینقدر خط مانده و شما این گونه جرویید. حالا ولی مشروطیت یک سرفصله، اما جامعه ایران و تاریخ ایران تا به این سرفصل مشروطیت برسد لااقل از نیمه های دومه، یعنی بعد دارالفنون بعد آغاز کنیم، از کار اولیه 3 ساله جان کندن به همه معانی کلمه امیر کبیر بعد آغاز کنیم، بعد از رساله یک کلمه مستشار الدوله صحبت کنیم، منظورش کلمه کتاب قانونه که ناصرالدین شاه گفت چندان این کتاب دست سرش کوبیدند تا بیناییش رو دست داد. تازه این مستشار الدوله از شخصیت های تراز اول دولت مردان خود قاجار هم هست.
بله.
این داستان تا اون هنگامی که اینها به نتیجه ای میرسد و قانونمند میشوند و به عنوان سند رسمی کشور باقی میماند و اون انقلاب مشروطیت و فرمان مشروطیت و بعد آغاز مجلس و میدانیم که تا به امروز هنوز مجلس سال اولش کرده که توپ باران میشه و استبداد صغیر است و بعد استبدادهای کبیر پشت سرش داریم، ولی در این حال بنابراین اما اگر بخوایم از نظر مقطع تاریخی، یعنی اون چیزی که جنبه عمومی و رسمی و اعلام جهانی دارد، اون انقلاب مشروطیت و الا از اون سوی میرزا فضلی آخونزاده تا فیلسوف جوان زیبای غرق خون خفته میرزا خان کرمانی و دیگر و دیگر، اینا همه پیشگامان مشروطیت.
بله.
اما این پیشگامان، اما دولت ایران همچنان همون دولت استبدادی رسمی، وقتی میگیم استبدادی یعنی به طور رسمی استبدادی، ولی این استبداد همین اکنون بیش از هر موقعی در تاریخ ایران داره عمل میشه، استبداد خونالود که مگر با دوره مغول مقایسه شد. اما درنگی که من روی انقلاب مشروطیت میکنم این است که نخستین کشور آسیایی هستیم که دارای پارلمان میشیم. حالا از این جهت نمیخوام بگم، از این جهت میخواهم تاکید کنم که از اون هنگام است که جهان ما را به عنوان ایرانیان مردمان باشندگان یک جغرافیای سیاسی با حقوق شهروندی میشناسد و دولت ایران را یک دولت مشروطه سلطنتی میشناسد و مردم شیوه مدیریت درون این باشندگان فلات را برابر بسیاری از ارزش‌ها و قوانین اروپایی می‌شناسد که عمده ترین اینها همان تفکیک نیروی قضاوت با نیروی اجرایی و نیروی قانونگذاری است و همچنان محدود کردن شهریاری به عنوان یک نماد تشریفاتی. بنابراین از این جهت مشروطیت خیلی مهمه که به لحاظ نظری ما از وضعیت بودن خلیفه و سلطان در عالم نظر، یعنی در قانون، ما به عنوان شهروند شناخته میشیم. بنابراین بعدم میخوام این توضیح تکرار کنم که سخنان ما از درباره این شخصیت هایی که در این یک سر سال اخیر بدیشه وجودشون در راستای تحقق همین حقوق شهروندی ایران بوده است. اینها ضمن این که به لحاظ تقویمی جز تاریخن، ولی به لحاظ تاریخی امروزین هم، چون ما با این مسائل درگیریم هنوز.
دقیقا
اینه. بنابراین سخن از مصدق و فاطمی و صدیق و همین نزدیک خودمون فروهرها و باز همکار علمی خودم محمد مختاری در پویشکده کنجاد شانانه و پوینده محمد زخر پوینده مترجمی که به حق بسیار بزرگی به فرهنگ اجتماعی ما داره از طریق اون ترجمه های دست اولی که از ادبیات و علوم اجتماعی فرانسه ترجمه کرد. همه اینا هم مربوط میشه به همین امروز، همین اکنون که ما داریم صحبت میکنیم
و همین وبلاگ نویسی که چند روز پیش در زندان
بله دقیقاً بسیار درسته. بله اینها همه شاخه‌های درختن، اینا همه حلقه های یک زنجیرن، یعنی اینا همه پیوستگی های یک لحظه های زمانی هست که یک جریان رو داره بازگو میکنن. به ویژه تر که در این 30 سال اخیر، 2 چند سال اخیر، ما دست کم 2 نسل از همیهنانی داریم که از طبیعی ترین حق انسان در هر کجای کره زمین محروم شدن، یعنی به طور قانونی از دانستن حق مسلم انسان اینها محروم شدن. و از اون بدتر، از اون آسیب زننده تر، این کتاب های آموزشی این نظام است از دبستان تا دبیرستان بیشتر و در دانشگاه باز کمتر، به ویژه در قلمرو علوم انسانی که این کتاب ها سرشار از بدآموزی هست. در معنای دقیق کلمه ذهن نوجوان طفل دبستانی تا نوجوان دبیرستانی بایستی تاریخ ما به واژگونه بشناسد، اینها رو بخواند و یاد بگیرد و امتحان بدهد. اینه که من از همکنون میگویم که اگر ما نبودیم در فردای دیر و زود، فردایی که دیر است و دور نیست، فردایی که دیر است و دور نیست، و همیهنان ما وقتی که قرار شد در اون محاکمه بزرگ ملی رسیدگی بشه
در دادگاه های صالحه،
اون رسیدگی که میگن در 2 بخشه، یه بخشش هم بخش فرهنگیه.
دقیقا
قصه این است، ولی بدون تردید جانیترین انسان های هم آدمیان هم در این نظام باید از همه حقوق مدنی در پیشرفته ترین اعلامیه های جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های منظم نبدان با رعایت اونها البته محاکمه بشن. اما سخن من یک چیزی ظریف‌تر از این است،
فرهنگی است.
من به عنوان یک آدم فرهنگ ورز که اقلن از دوران نوجوانی تا اکنون بگیم 50 سال است که دانشجوی مادام العمر فرهنگ و تاریخ ایران و علوم اجتماعی هستن، خوب تبقیم به شاید میخواهم بگویم که در چنون دادگاه بزرگ ملی با همه رعایت همه جوانب حقوق بشر، اما نکته مهم این است که همه آدم کشانی دستگاه های انتظامی اینها زمینه که به نظر میرسه اینها باید در ردیف های جلو بشینن، نه، اینها در ردیف های دوم سوم هست. در ردیف جلو ما
جنایتکاران فرهنگی رو داریم. بله
بله، بلکه برای اینکه در هیچ دوره در دوره تاریخ ایران این قتل عام فرهنگی به این عمق و به این وسعت هرگز انجام نشده بوده.
یکی از بزرگترین معضلات هم امروز و هم آینده خواهد بود
و هر بر روی اینها تأثیراتی گذاشته. اگر بگوییم در همه ابعاد و طبقات فرهنگی و اجتماعی طبقاتی ما تأثیر نگذاشته، تأثیرات در بدنه جامعه محروم نگذاشته ما تأثیرات عمیق داره.
بله کاملا.